حاج اصغر میدونی چی داری میگی؟ گفتم آره میدونم چی دارم. گفت این خیلی مهمه این حرفا که داری میزنی. یا گفت حالا من یه بچه بازاری اصلا نه به زندانبانی نه به این کارا تجربه هیچی من نداشتم که. گفتم آره میدونم. گفتش که اگه خاطر جمعی از خودت من الان حکم در کیفشو باز کرد و سربرگاشم چاپ کرده بود تازه برگ اولشو بعد برداشت و یک حکمی به نام من نوشت که شما از امروز رئیس زندانهای سراسر ایران هستین و هر کاری که به نظرتون رسید و از نظر من شما نماینده من هستی و منم حکم رو گرفتم و گذاشتم تو جیبم اومدم تو اتاقای به شما عرض کنم مدرسه رفاه. این آقایونم دم پخش پنج شده اون آقای هویدا اونجا چهارزانه نشسته بود رو زمین و دیگه من 8 کانتینر خواستم اومدن پشت همون در شرقی همون دری که حضرت امام اومده بود اون پشت این کانتینرها رو اینا رو نگه داشتم پشت در رو باز کردم اینا رو یکی یکی چشاشون رو بستیم و اول کسی هم که چشش رو بستم و بلندش کردم راش انداختم آقای هویدا بود. اینا رو چیندیم توی کانتینر رو هر کانتینر رو دراش بستیم و یکی یکی تکمیل که شد درا بسته و آماده. من گفتم تو را که میخوایم بریم ممکنه که یه حادثه‌ای پیش بیاد. خدا رحمت کنه حاج عباس ناطق نوری رو. ایشون این بچه های قهرود رو تربیت کرده بود هم تیراندازی و اینا یادشون داده بود و خیلی آماده و قبراق بودن. اینا حدود 10-20 نفر بودن توی مدرسه رفا با یه جلسه حراست میکردم. من رئیس اینا با همشون هم آشنا بودیم دیگه. گفتم که یه همچین برنامه من دارم میخوام این کانتینرها رو ببرم میخوام شما یکی دو تا تون هر کدوم دو نفر به ما بدین که یکی جلوی ماشین یکم پشت ماشین ها اینا حفاظت کنن و اینا رو برسونیم ما زندان قصر رو بریم دنبال. گفتن چشم حتما میاییم و خلاصه اینا رو یکی دوتا کردیم یکی جلو و یکی عقب ماشین ها رو راه انداختیم و رفتیم توی در زندان رو باز کردیم و اینا رو چیندیم توی به شما عرض کنم توی بنداب و هویداب و تیمسار مقدم بود رئیس شهربانی بود به نظرم شهربانی شاه بود و نیکپی هم بود. این هم نیکپی مرتب تو رفام که بودن اینا مدرسه رفا پیشنهاد کرده بود با خلخالی که اینا توطئه‌گرن و ما میترسیم اینا خلاصه اوضاع رو برگردونن چون سه چهارتشون هم تو رفا حکمشون رو دادن و خلاصه مثل همون خسروداد و اینا 3-4 نفر بودن که همون تو پشتبونای رفا اعدامشون کردن. شب گفتیم اینا چون خود خلخالی میگفت این همینجور که تو دادگاهش نشسته بود با من خسروداد حرف میزد به ساواکی‌ها تو بیرون گراه میداد که مثلا میگفت من چی دارم من شاهنشاه امیدم و من امیدوارم که شاه برگرده و من نوکر شاه و من پلانم. خلاصه اینا توی اون یه اتاقی توی رفاه بودن و با خلخالی دوتایی درگیر شدن. اون میگفتش که شما آبروی انقلاب رو میخواییم ببرین اون کاراتون میکنه و رفتن خلاصه خدمت حضرت امام و از پله ها جلوی همین بر بچه ها درگیر شده بودن. امام فرموده بودن که نه اینا رو یه جا اعدام نکنین اینا رو حتما دادگاه تشکیل بدین محاکمهشون کنین یکی یکی هر اگر محکومیت داشتن و اعدامی بودن و بعدا اعدامش میکنه. خلاصه من یه شب تو همین مثلا اومده بودم دیگه اینا رو ورده بودم زندان قصر رو تا دسته دسته اینا رو میوردن ما اینا توی بندها همه اینا رو تقسیم میکردیم.
شما تا کی اونجا مسئولیت داشتین تا کی بودین؟
من حدود 1 سال اونجا بودم و بعد خدا رحمت کنه من بودم حاج محمد کچوی هم معاون من بود
که بعدا خودش شد رئیس اوین.
لسه البته از نظر همه چی از من جلوتر بود ولی در هر حال دیگه این قرعه به نام افتاده بود ایشون هم معاون ما بود اونجا.
این صفت جوانمردی که برای شهید کچوی به کار بردید شهید لاجوردی هم در مورد ایشون میگفت لقب جوانمردی و اصلا این عبارت رو به کار بود که شهید کچویی شهید جوانمردی شد.
بله مثلا اینا رو همین منافقین رو خدا رحمت کنه لاجوردی رو میگفتش که منافق آدم نمیشه. جوانمردی این آقای کچوی اونم نامردی منافقینی که خلاصه آقای لاجوردی میگفت اینا آدم نمیشه نیستن.
بسیار خب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. این شورای معتمدین امام در بازار کی شکل گرفت؟ چرا تشکیل شد چون شورایی؟
اینجا در بازار به شما عرض کنم که خب مردم مشکلات عدیدهی داشتن و رابطی هم نبود بین مردم و حضرت امام، یعنی مردم که بازار رو اینا که رابط نبود بینشون. این هم باز خدا رحمت کنه از همت والای آقای عسکرولادی بود که اومدن رفتن خدمت حضرت امام و پیشنهاد کردن که ما بخوایم یه چند نفری باشیم که رابط بازار اصناف باشیم با شما و که ما این 5-6 تا اسما رو ایشون دادن.
کیا بودین؟
اول که خود آقای عسکرولادی بود، خدا رحمت کنه، اکثرشون هم رحمت خدا رفتن. خدا آقای حاج آقا سعید امانی بود، حاج آقای شفیق بود، حاج ابوالفضل حاج حیدری بود، من آقای حاج محسن آقای لبانی بود و بنده بودم، 6 نفر، آقای عسکرولادی، آقای شفیق، آقای امانی، آقای حاجی‌دری و شما از کنم
آقا سعید امانی،
آقا سعید امانی
جنابالی و آقای لبانی
آقای محسن آقای لبانی. بعد از این جریان حضرت امام آقای عسکرولادی به ما فرموده که ما شما مشکلات زیادی رو دارین و ما بعضی مواقع میخوایم با شما مسائلی رو خیلی سریع به خدمت شما عرض کنیم. حضرت امام فرموده بودن که شما به احمد بگویید، احمد با من هماهنگ میکنه، همه رو دقیق به من میرسونه. این جریان 6 نفر ما که وقتی ما تعیین شدیم، هاشت احمد آقا رابط ما 6 نفر شد با خود حضرت امام. وقت ما خدا رحمتش کنه هاشت احمد آقا جلسات مفصلی داشتیم، پنجشنبه ها سیارم بودیم، می اومدیم به هر خونه هر کدوممون نهار، اونجا نهار بودیم، جلسه داشتیم 3 ساعت 4 ساعت مشکلات عدیده بازار و مردم و نظام و همه رو مطرح میکردیم. هاشت احمد هم همه رو میگرفت و بعد به شما عرض کنم که میرفت منتقل میکرد به حضرت امام که جریان مسئله شرکت فرش و ما اونجا تو همون جلسه پنجشنبه ها حاجت احمد اونجا هی از من پرسید که حاج اسخر این جریان شرکت فرش چیه؟
شما شرکت فرش هیئت مدیرش بودین؟
بله، ما عضو هیئت مدیره بودیم. آقای میر حسین با ما خب درگیر بود دیگه، سر روی همین جریان مخالف 100% صندوق های غزل‌حسنه بود و مصمم بود که این صندوق ها رو ببنده. ما اومده بودیم و سازمان اقتصاد رو تشکیل داده بودیم و صندوق های غزل‌حسنه رو داده بودیم تحت پوشش سازمان و یه تشکیلات عظیمی بود و خیلی هم خدمات میدادیم به مردم و حالا اونا اگه به موقعش
بشه
خیلی مفصله. اونجا به شما عرض کنم که یه شب این آقای میر حسین موسوی دستور داد توی شهریار 30 تا صندوق رو یه شب بستن. من هم ولی مدیر عامل سازمان اقتصاد اسلامی هم بعد از زندان و تشکیل سازمان من به نام مدیر عامل اونجا منصوب کردن، من هم مدیر عامل بودم. به شما عرض کنم که تو هیئت مدیره گفتم که اگر این 30 تا صندوق ما باز نکنیم این میرحسین تمام صندوق های ایران رو میبنده، حرفم نداره. گفتن چیکار کنیم و خود هیئت مدیره میگفتن که ما دخالت نمی کنیم و اولا این بوی سیاسی میده، اینا هم ناراحت بودن از سیاسی بودن این کارا، میدونستنم که میرحسین با ما خورده حساب داره. بعد به شما عرض کنم که اونجا تصویب کردن که اون روز تقریبا مثل که سال 68 و 70 نزدیکای 70 بود دیگه، 30 میلیون تومان تصویب کردن که به در اختیار من بذارن. یه رفیق هم ما داشتیم به نام حاج مصطفی دلازاده که اونم خدا رحمتش کنه، بسیار نازنین و فعال و خیرخواه، و هر وقت به من میگن مصطفی دلازاده میگفتم سلولاش خیره. ما دوتا قبول که گفتن به هیچیش هم ما کار نداریم، این 30 میلیون میذاریم در اختیارت، برو هر کاری میخواه بکنی برو بکن. ما 30 میلیون گرفتیم آوردیم، زنگ زدیم به همون رهنما، اونم رحمت خدا رفت، زنگ زدم که من یه همچین مسببه گرفتم، اینا رو مردم پولاشون خواستن بهشون بده. خب پولایی که هم اونا گرفته بودن همه قضا لسنه دست مردم بود، یه شبه اگه 30 تا صندوق رو بخوان اینا اداره کنن خیلی مشکل بود براشون دیگه. میگفت ما یکی یه دونه وانت گرفتیم گذاشتیم در هر صندوقی، هم یه تابلو زده بودن که این صندوق تا اطلاع ثانوی تعطیل است. وقت اینا این وانت‌ها رو گذاشته بودن پشت در صندوقا و هر کی می اومد مراجعه می‌کرد پولشو دفترچه‌ش می‌گرفتن پولشو بهش می‌دادن و می‌رفت. اینا نمی‌ذاشتن، جلوگیری می‌کردن از این که پولا رو هم بدن. این رهنما رئیس همین همه این صندوقا بود، خودش هم بانکی بود، مال بانک صادرات بود، بعد استفاده کرده بود و بازنشسته بود اونجا اداره میکرد صندوقا رو. با ژاندارمری، اون موقع ژاندارمری بود، با اینا شهریار رفیق بودن دیگه، تلفن زد به رئیس شهربانی که آقا شهر ژاندارمری که ما کاری نمیخوام بکنیم، ما میخوام پول مردم رو بدیم، مگه شما نمیخوان حفاظت از پول مردم بکنیم، ما میخوام پول مردم رو بدیم. گفتش که بهش گفته بود از نخست وزیری به ما گفتن که نذار این پول به مردم بدن، مردم بیان توی خیابونا راه بمایی کنه علیه صندوقا. همین به همین لفظا خود خمینی میشینه پای تلویزیون نگاه میکنه خودش دستور بده که صندوقا رو درش ببندن. این جریان اینجوری بود که در صندوقا رو بستن و ما 30 میلیون رو دادیم و خلاصه در صندوقا رو هم باز کردیم و کارامون هم فعالیت
هم. خب حالا صندوقا رو حتما بیشتر باید بهش بپردازیم و سازمان اقتصاد خیلی حاشیه داره. داشتید خاطره مرحوم حاج احمد آقا رو میگفتید که موضوع شرکت فرش رو پرسیدن از شما.
بله اونجا به من گفتش که جریان شرکت فرش دو سه نفر من پرسید. ما اونجا میشستیم پنجشنبه ها مشکلات مردم رو بیان میکردیم، میگفتیم میشنفتیم. خودشم بعضی مواقع خیلی سوز و گداز داشت و اونم درد دلش رو برای ماها میکرد و خیلی مجلس داغ خوبی بود. اکثرش هم ما جماران بودیم، مهمون آیست احمد بودیم، ولی تمام ماها هر شیشتاییمون یه دور منزلامون همه جلسه رو اداره کرده بودیم. بعد روش کرد با آقای عسکرولادی، گفتش که بگو بگه دیگه چرا نمیگه. آقای عسکرولادی روش کرد به من گفتش که آها دو سه دفعه که گفتم که وقت جلسه رو شما واسه این حرفای جزئی نگیری بذارید بریم، چه گفتش که نه این مهمه، شما به من بگی جریان چیه. آقا هست کرد به من گفت چرا نمیگی. ما هم شروع کردیم، آقا من شروع کردم به گفتن جریان، حالا این جریان هم جریان ستاد هشت ماده امام بود و اون ستاد هشت ماده امام، حالا اونم خیلی باز مفصل اگه بخوام بگم، حالا خیلی مفصل باز جریان خود ستاد هشت ماده ای و جریان با خود میرحسین و اون جلسه و خلاصه من جریانو شروع کردم. هاشت احمد خدا رحمتش کنه روبروی من نشسته بود، دو زانو نشست رو زمین، چهار زانو نشسته بود دو زانو نشست، همین جوری تو صورت من نگاه کرده بود و منم سروب میگفتم. این خدا رحمتش کنه دهنش باز مونده بود همینجوری هی گوش کرد گوش کرد گوش کرد. بعد از سروب تموم شد تقریبا مطالب، به من گفت چرا به امام نگفتی اینا رو، چرا ننوشتی برای امام اینا رو. ما مالا نوشته بودیم برای از امام، اونا هم ناوری که چیز داشتن پاره کردن رفته بودن دور.
چی بود ماجرا؟
جریان چی؟
همین سروبی که توضیح دادیم و صحبت کردیم.
اون حالا جریان ستاد هشت ماده امام، اون خودش یه مسئله مهمیه که حالا از کجا شروع شده، چه شکلی شده، اونم میخوام بگم. حالا شروع کنم اونم بگم برای شما؟
خیلی طول میکشه الان بفرمایید.
نمیدونم، من حالا خیلی چیزا تو ذهنم، بعد بگم دیگه.
بله بفرمایید.
به شما عرض کنم که یه روز ما کنگره حزب جمهوری بود، همین حزبی که منافقین لعنت الله علیه مجمعین، کنگرش توی به شما عرض کنم که همین نیاوران اونجاها بود، همین نزدیکای بیت حضرت امام اونجا بود، و
اردوگاه شهید باهنر.
الان اسم قبلیش، شما اسم قبلیش یه چیزی بود تو ذهنم،
منظریه،
منظریه اونجا بود. ما مشغول بودیم، مشغول فعالیت بودیم، این همی رفتیم می اومدیم، کنگره بود دیگه، اینا همه جمع بودن از تمام استانهای تهران اومده بودن برای تصمیم گیری. آقای ناطق آشغالی اکبر پای یه درخت تنومند چناری نشسته بود زیر درخت، من که می رفتم من صدا کرد، گفت حاج اسخر بیا بیا، من اومدم. گفتش که یه خبر بهت بدم. گفتم بفهمی. گفت یه آشی واسه توی ستاد هشت ماده پختن یه وجب روش روغنه. گفتم برای کجا؟ گفتش که شرکت فرش.
ستاد هشت ماده چی بود آقای رستم؟
ستاد هشت ماده اینا یک گروهی بودن از طرف حضرت امام، اینا مسئول بودن به ستاد هشت ماده امام، خیلی مهم بود، هشت ماده اینا داشت و اینا چیز بود، رئیسشون آقای موسوی اردبیلی بود و بعد آقای امامی کاشانی بود و خود نخست وزیر بود و خیلی اینا 7-8 نفر، خود آقای ناطق بود و اینا. گفتش که خلاصه همین روزا میخواند، آماده باش. گفتم که باشه. گفتم خودت هم میای به ناطق؟ گفت ببینم چی میشه. اتفاقا نیامده بود، ما رو خواستن. خلاصه ما وارد شدیم تو ستاد، همین تو کاخ، همین جایی که الان کاخ سعدآباد، اونجا کاخ چیز چهار ولی هست، اونجا بود دفترشون، اونجا بود. ما در رو باز کردیم و رفتیم تو. به شما عرض کنم وقتی من وارد شدم، همه هیئت مدیره 6 نفر، 5-6 نفر بودیم.
کیا بودین شما در مدیره؟
من یکی اعضاش، یکی من بودم، یکی حاج احمد کریمی بود، یکی حاج احمد آقای نوری بود، یکی خدا رحمت کنه حاج آقای رضای بیدآبادی بود، یکی هم پسرموی ما بود که این دوتا قریب الاشتهاد بودن، حاج آقای رضا و هم پسرموی ما. اون حاج احمد نوری هم که از آب شب مونده پریز میکرد، این مدیر عامل اونجا بود. اون وقت اون روزا کوپن بنزین گیر فلک نمی اومد، این دسته دسته کوپنای بنزین شرکت فش رو میزش بود. بعد به شما عرض کنم که ماشینای آخرین سیستم شرکت فش هم اونجا بود، ولی این از خونش هم قلهک بود، مدیر عامل بود حاج احمد، از اون متدینای بازار با الان هم هست، از اون خوبای بازاره، یعنی اینایی که غیر از من که قاطی اینا بودم، اینا اصلا سمبولای شرکت فرش بودن. باز خدا رحمت کنه شهید بهشتی، شهید بهشتی و شهید درخشان. و شهید درخشان به آقای بهشتی گفته بود اگه میخوای شرکت فرش را بیفته بعد اینا رو هیئت مدیره کنی، اینا میتونن را بندازن. خلاصه ما اینا اون تشکیل شده بود و
از شما دعوت کردن،
از ما دعوت کردن و من وارد شدم توی اتاق. که وارد شدیم تیپ تا تیپ اینا نشسته بودن. موسوی اردبیلی اون بالا یه جایگاه واسه خودش درست کرده با آقای امامی کاشانی، دوتا اون بالا نشسته بودن، این پایینم موسوی و یه آقازاده بود از اون آقازاده ها و انرژی اتمی اینا دست همین بود. اون وقت پرونده دست آقای میرداماد بود. میرداماد رئیس بازرسی کل کشور بود. اون وقت این به شما عرض کنم که تمام این پرونده دست این بود، گرداننده این بود، معمم بود، عمامه و قبا و ردا رو همه رو برداشته بود، یه پرونده زیر بغلش. حالا ما در جریان نیستیم چیه جریان، که خلاصه توسط دو تا ساواکی توی بازرسی کل کشور یه پرونده برای ما درست کرده بودن 40 صفحه، معروف به پرونده 40 صفحه‌ای. توی اون پرونده نوشته بود که اینا اموال شرکت فرش رو غارت کردن، فرش هزاران تخت فرش رو از مملکت خارج کردن، اینا با کمک دولت مردا چندین میلیون دلار از این مملکت خارج کردن. خیلی مفصل اونا، حالا اینا حالا توی پرونده است. ما که وارد شدیم، من معمولا این جور جا که میام یه سلام بلند کنم، سلام علیکم، اومدیم تو، اینا تیپ تا تیپ نشسته بودن، یه نفر اینا جواب سلام ما رو نداد. همه نگاه کردن، ما دیدیم خیلی هواپسه، حالا میدونستیم هواپسه نه به این اندازه. خلاصه میز گردی نشستم، اون چیز بانگی هم بود، بانگی هم با اینا بود و دور تا دور نشسته بودن و ما اومدیم سر میز نشستیم و شروع بکنن. آقای اردبیلی هم اون بالا نشسته بود و آقای امامی کاشانی و خلاصه تا اومدن شروع کنن گفتم که اجازه بدین من اول آقایون رو معرفی کنم. آقای حاج احمد نوری مدیر عامل شرکت فرش، آقای حاج احمد کریمی عضو هیئت مدیره شرکت فرش، حاج آقایزای بیدابادی عضو شرکت فرش، حاج سید احمد میر محمدی عضو شرکت هیئت مدیره شرکت فرش، منم سید اصغر رخصفتم عضو هیئت مدیره شرکت فرشم، یا هیچ انگار نه انگار. خلاصه حالا شروع شد، محقق داماد روش کرد به آقای نوری. آقای نوری قبل از همین که عضو شرکت عضو هیئت مدیره و اینا بشه و مدیر عامل بشه و اینا، ارزیاب فرشای شرکت فرش بود. حالا اون خودش هم یه تاریخچه‌ای داره، حالا وقت رو نگیریم، ارزیابی میکردن. بعد که اینا ارزیاب خبره بودن دیگه، میومدن فرشای شرکت فرش رو قبل از انقلاب خلاصه با بند و بست و این حرف ها میبردن، میخریدن و میبردن، ارتباط داشتن تو بازار. دو سه نفر انگشت نما بودن، یعنی شناخته بودن که هر وقت میرفتی در دکوناشون فرشایی که شرکت فرش دسته بود. ما اینا رو آدم های بدی میدونستیم تو بازار، اصلا تو بازار ما با اینا اصلا حرف نمیزدیم، میگفتیم اینا با دربار ارتباط دارن و با نظام شاهنشاهی ارتباط دارن، ما با اینا ارتباط نداشتیم. اینا میمدن با بندوبست فرشا رو میخریدن و میبرن. حالا اونا، ما اومدیم جلوی این بندوبست ها رو گرفته بودیم، از ارزیابی که اونا قبلا ما هم نبودیم، اصلا همین حاج احمد و یکی دو تا از خبرای فرش میومدن فرشا رو قیمت میکردن میذاشتن، کسی میمد میفوختن روی ارزیابی اینا. این آقای محقق داماد گفت به آقای حاج احمد، آقا شما که یک قالیچه ابریشمی رو قیمت گذاشتی بعدم خودت خریدی. آقای حاج احمد هم خیلی سلیم و حلیم و آروم و سبک، خیلی آروم حرف میزنه، گفت نه آقا من نخریدم، من ارزیابی کردم، من ارزیابی کردم، خودشون فروختن. گفت نه خریدی فروختی. گفتش که نه آقا. حالا محقق داماد این پرونده زیر بغلش با اون قواردا میدوه بالا، میپره پایین، میپره بالا، یک بساطی را انداخته. دو سه بار این تکرار کرد، اونم تکرار کرد نه آقا من نخریدم، من نفروختم. من دیدم ول نمیکنه، محقق داماد ول نمیکنه و ما هم دیگه ترمزمون پاره شد. حسن کارم این بود که ما یه قلم خلاف نداشتیم، خیلی سریع و باز
با خیال راحت.
خیال راحت گفتم که آقا جون خریده فروخته خلاف شرم نکرده. آقا این مجلس این حرف من اینم محقق دامادم مثل ترقه میدوید اینم روشو کرد به موسوی اردبیلی گفت آقا رو ببین میپرید بالا میپرید پایین خریده فروخته خلاف شر نکرده. گفتم بله، هی میگه آقا من نخریدم نفروختم، من ارزیابی کردم، هی میگه خریده فروخته من خلاف شر کرده. خلاصه آقا مقلوب شد ستاد هشماده ما. خلاصه 5 بعد از ظهر مرداد ماه ما رفتیم تو این اتاق، 8 شب اومدیم بیرون. تو اون که خریده فروخته روشه کرد به مسلمانی، بعد روشه کرد به من گفت پدرتو در میارم. گفتم هر کاری میخوای بکنی برو بکن. خلاصه ما به شما عرض کنم که تموم شد و با حرفم ما یه پولی که یه دولت یه دونه به شما سرمایه به ما داده بود، ما تقاضای سرمایه کرده بودیم، میخواستیم پشم بخریم برای بافتن فرشا، تشخیص دادیم که پشم نخریم، ابریشم بخریم، ابریشم بزنیم به بافن. اینم من برای شما بگم قبل از، یعنی قبل از این فاصله ای که ما اون بودیم سالهای قبل، شرکت فرش سالی 30 میلیون تومان ضرر میداد. ما در از این یه سالی که اومدیم اونجا 30 میلیون تومان که ضرر نداشتیم، 30 میلیون تومان هم سود درست کردیم، 20,000 متر هم تولید رو بردیم بالا. اینا این کارهای ما بود، اینم برنامه های اینا. به شما عرض کنم که ما تمام اینا رو که حالا آقای موسوی اردبیلی همون خب من خوب میشناخت دیگه، رفیقم بود با من، گفتش که هی میگفتش که آقای رخصفت، آقای کریمی، شما بود شما کار خلاف قانون کردی، خلاف مقررات کردی، شما باید ابریشم پش میخریدی رفتی ابریشم خریدی، ما باید بعد فلان چیز بخری رفتیم. آقا ما خبره این کاریم، تشخیص دادیم که ابریشم بهتر. گفت این کار شما خلاف ما. خلاصه بعد از تمام این مسائل آقای اردبیلی از اون بالا اومد پایین و ما رو دستاشو باز کرد و گفت آی رخصفت، من گرفت تو بغلش و ماچ و بوسه و گفت جریان ما با شرکت فرش تمام شد، تمام شد. دستش هم 3-4 دفعه زد به هم و تمام شد، تمام شد. و ما هم خداحافظی کردیم اومدیم بیرون، در رو باز کردیم دیدیم وای وای وی بچه های سپاه پشت این در ستاد هشت‌ماده‌ای تمام وایستادن، میگن اینا کیان اومدن اینجا، اصلا ستاد ریختن به هم اینا. خلاصه ما گفته بودن شما دزدین فلانی، تو هم خواستن ثابت کنن دزدی ما رو. ما هم جلوی این بچه های سپاه، حالا اونه که بعد بگیم تورا گفتیم و قرآن زدیم، اومدیم توی فضای اون کاخ و بازیر درخت و از اون دخمه اومدیم بیرون و وقتی یه هوای خوردیم ستای دیگه آروم بوشن، اصلا با روحیات اینا نمیخوندی حرفا. که به ما دوتا گفتن که شما اشتباه کردین، خیلی تند اومدین میدون. منم از همه جا بیخبر گفتم نه بابا، ما اگه کوتاه میمدیم دوتامون اعدامی بودیم، حرفم نداره. حالا نگو جریان از این قرار بود که خلاصش ما از اونجا که اومدیم بیرون صبح من مدیر عامل، بعدش مدیر عامل مرکز مواد پلاستیک بودم، عضو شرکت فرش هم بودم، هیئت مدیره شرکت فرش بودم. خلاصه صبح من تو اونجا نشسته بودم تو دفترم، شاگرد من تو بازار تلفن زد که حاج اسخر بیا ببین چه خبره تو بازار. منافقین هم تو بازار لول میخوردن. گفتش که بیا ببین بازار چه خبره چیه. گفت بد و بیرایی که به زن و بچه تون دارم میگم. گفتم نگران نباش، ما صبح همینا که گفتن تمام شد و فلان شد، حالا تیرشون به سنگ خورد و بعدش میگم که چی شده بود. حالا بعد از اینجا اینا توی اون دفتری که ما اومده بودیم زیره